در هوا چرخاند، انگار که چوب نقالی را. صدای هوت کشیدن چایی سکوت را شکست. چند ثانیه بعد دو پیرمرد همزمان نلبکی را کوبیدند روی میز. نریمان گفت: اه چایش سرد زبی، بعد یه صبح تا شوم پنبه زدن اومدیم یه چایی زهر کنیم. پیرمرد دوم که زبیه نام داشت گفت: آخ چچو، حتی یادش رفته امروز چپخشو چاخ کنه. گمونم باز خاطر این پریشونی که باز خاطر سیاه لشکری 2000 کف دستش نمیذارن. کل لاله‌زار هم اجنبی ها دکون شیرینی فروشی را انداختن و قهوه خونه ها از چش افتادن. خب دل و دماغ واسه یه آخ چچو نمیمونه. میمونه؟ نریمان استکانش را هل داد آن سمت میز. این که نشد ادله مرد، من خودم چی بشه روزی دوتا تشک پنبه بزنم؟ تو خودت از وقتی گرامافون اومده کم واسه یه محفل روحوزی وعدتون میگیرن. ما هم باز هوشمون به کارمون باشه، کم پروشی نکنیم. آقچیچو چشم از خواب ها برداشت، سمت نریمان رفت و گفت: نریمان پنبه زن، اینجا خونه سالمندانه، قهوه خونه نیست. شما هم مرض فراموشی داری. قهوه خونه واسه 60 سال پیشه، نه چپقی در کاره، نه قلقل سماوری. این چایم پلاکسی مرد حسابیه. تو 50 سال پنبه نزدی، چی میگی؟ نریمان اخماشو در هم کشید. پس این بالش چیه؟ آخششو گفت: از اتاق بغلی بلند کردی. چشمای نریمان کاسه خون شد، کمانش رو برداشت و بلند کرد. مرض ببندی به ناف من که گردن نگیری سماورد آتش نبوده؟ آخچشو دستایش رو روی سرش گرفت. زبیه التماس کنان گفت: نریمان جان، جان خودت ببخش. آخچشو چشمایش رو بسته بود و فریاد میزد: والا که اینجا خونه سالمندانه، نزن. نریمان نره زد، کمان را بلند کرد. آخچیچو و زبی چشمایشان را بستند. آخچیچو گفت: کاش که قبل مردن پسرمو می دیدم. نریمان کمان را روی هوا چرخاند و گفت: ای چای سرد داده ما را، آتش به سماورت می افتد. و بعد هم زد زیر گریه. آخچیچو که گمان نمی کرد زنده مانده باشد، هاج و واج مانده بود. نریمان میانه گریه خندید: گمونت کمونم و حروم ملاجت میکنم؟ نه خیر، من دلخور میشم، قیزم میگیره، ولی دلم نمیاد پنبه کسی رو بزنم. میگم اگه سماور تو سرده، الهی آتیش بهش بیفته که منم چای لبدوز و لبسوز نصیبم بشه. مردن تو چه دردی از روزگار دوا میکنه؟ حال خوش اینهو مرزه، از آتیش سماور تو تا کمون من تا حنجره زدی. آخچیچو دستش رو روی شانه های نریمان گذاشت. تو عاشقی نریمان، چه هوشت باشه الان 70 سال پیش نیست، چه هوشت نباشه، عاشق بد نمیخواد. زبیه گریه میکرد، اما فراموش کرد برای چه. آخچیچو گفت: زبیه جان، حالا که یادت نمیاد برای چی عشق بریزی، بالش اتاق بغل رو ببر بهش بده. پیرمرد تا این بالش نباشه خواب به چشاش نمیاد. نریمان باز هم اخمایش رو در هم کشید. به من میگی دوست غافله؟
دوستان گلم، از شبکه جوان منتها مستقر در موزه هنرهای معاصر در یک اتاقی که پشت سر من یه پنجره بزرگه، ما نداریم ولی مجموعه داره. بله، برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدن مصادف شده با به دنیا آمدن یک کار عمرانی در پسا استودیوی موزه هنرهای معاصر که دوستان عزیزی که دارن زحمت میکشن این لولای چدنی اگر
ناراحت شما ادامه بده
اگر این صدای تقتقی داره میاد این با نشون دهنده که ما داریم یه جوری شما رو بیننده میکنیم، یعنی بتونیم از صدای طبیعی محیطمون شما رو نزدیکتر به خودمون ببینیم. از شبکه جوان با برنامه من پنجشنبه به دنیا اومدم. حسین رفیع دوست داشتنی، هنرمندی که در حوزه نقاشی، در حوزه ارتباط گفتاری، در حوزه بازیگری، تا اینجا که من این ستا رو میدونم، حالا خود حسین جان راجع بهش صحبت میکنه، در مقابل من نشسته و قاسم افشار هم در سمت چپ من، خواننده دوست داشتنی که سالیان سال برای خیلی از عزیزان با حداقل امکانات ولی حد اکثر استعداد تونست هنرنمایی کنه و خاطره بازی بکنه. ما در واقع به نوعی قاسم جان، حسین جان، حاصل تصمیمات خودمون در زندگی هستیم از یک جایی. مثال عرض میکنم، ما نمیتونیم بگیم که آقا میخواستیم در افغانستان به دنیا بیایم ولی در ایران به دنیا آمدیم، حالا در ایران به دنیا آمدیم، میخواستیم دختر بشیم پسر شدیم یا به عکس. اما از یک جایی که ما زمین خوردیم، پا شدیم، فلو انفلاس راه رفتن رو کسب کردیم و به یه شعور جزئی رسیدیم، با هدایت دیگران و بعد با استقلال خودمون مسیر زندگیمون رو معین کردیم. از اونجا به بعد هدفهای کوچیکی رو در نظر گرفتیم که به بعضیاش رسیدیم، به بعضیاش نرسیدیم. آیا میخوام از شما بپرسم اون جاهایی هم که به خیلی از آرزوها و خواستهامون نرسیدیم نقطه مقابل تولدهای ذهنی و احساسیمونه، یعنی مرگ آرزومونه، یا نه شروع یک تولد دوباره است؟
با اجازه قاسم عزیزم، ببین من باز میگم ایدئولوژی هم خودی مال خودم شخصیه دیگه. من معتقد به این هستم که همه آدما در طول زندگیشون این حق دارن که در هنر و ورزش فعالیت کنن. یعنی هنر و ورزش تنها چیزاییه که موروثی نیست، پولی نیست. تو اگه استعدادشو داشته باشی، حداقل علاقمندم باشی، میتونی بری توش یا به یه جایگاهی برسی یا حداقل توش تنفسی کرده باشی، لذت اونجا رو برده باشی. من همیشه میگم آدمایی که امروزشون با دیروزشون فرق نکنه طبیعتاً اون آدم زنده‌ای نیست. مثل ماهیه که با کله توی لیوانه، زنده است ولی زندگی نمی‌کنه. زندگی کردنی که تو هر روز بتونی یه اتفاق جدیدی تو زندگی رقم بزنی. من تو عرصه هنر میگم فرقی برام، آخه یکی به من گفت تو بالاخره نقاشی، بازیگری، مجری، گوینده، یکی گفت من فقط حسین رفیعی‌ام. الان 56 ساله که حسین رفیعی‌ام و تصمیم دارم همین حسین رفیعی‌ام بمونم. و اینکه حس میکنم خلق یک حسین رفیعی که فرزند یک زن خانه‌دار و یک حالا کسی که نظامی بود و کار آزادم انجام میداد، آخه یکی من گفت تو موفق شدی؟ گفتم نه، پدر مادرم موفق شدن. گفت چطور؟ گفتم اونها یه بچه به دنیا آوردن، الان کیفشو میکنن. اگه روزی بچه منم به یه جایگاهی رسید که من کیفشو کردم، قطعا موفقم. پس تو میتونی با تولد فرزند دوباره به دنیا بیای، میتونی با خلق یک شخصیت به دنیا بیای. قاسم افشار تو قیام قیامت صداش هر کی بشنوه، موسیقیاش هر کی بشنوه باش حال میکنه. میگن زنده نام بودن بهتره یا زنده یاد بودن؟ من میگم زنده یاد بودن. این زنده یاد بودن اینه که تو قیام قیامت،
چون زنده نام هم هستی،
حالا زنده نام
بعدش زنده یاد،
زنده نام طبیعتاً و الزاما نمیتونه زنده یادم باشه. خیلی الان نامی دارن ولی در آینده ممکنه کسی ازشون یادی نکنه. محبوب بودن از مشهور بودن بهتره. تو میتونی مشهور باشی ولی محبوب نباشی. من فکر کنم وقتی تو محبوب میشی یعنی متولد شدی تو قلب مردم، تو ذهن مردم. مثلا من که کار کودک کردم، تو حوزه کودک کار کردم، بعضیا میگن تو سن است باز خاطره دارن، پدر بزرگ، مادر، بچه‌ها. خب این یه اتفاقه. من یه کسی یه چیز جالب هر وقت منو تو خیابون یکی میبینه لبخند میزنه، گفتم خدا رو شکر من کارهایی انجام دادم که مردم توی خاطرات خوششون منو به یاد میارن. من خاطرات خوب مردم، خاطرات خنددار مردمم. از من با گریه یاد نمیکنم، یا این گریه ما رو در آورد ناراحتی. همسال قاسم افشار هم همینه. توی جشن ها من یادم، خب تو خودت هم بودی دیگه، تو همه این سالها جشن پیروزی انقلاب بوده، عیاد مذهبی بله. بوده، یه پای ثابتش قاسم افشار بوده
بله.
من تو روش میگم تمام کارهایی که عامل منفعه بوده پای مردم بوده، قاسم هم بوده
بله.
چون عاشق عاشق مردم بوده و اینکه اینا همون تولده است، همون چیزی که شما میگیه. و این روزگار میگذره. ببین تو توی قبرستون هم بری 80%شون شاید با اغراق، کسایی که فهم کردن اگر روی کره زمین برن چرخه کره زمین نمیچرخه، رفتن و چرخی
دقیقاً
هیچ اتفاقی نمیفته.
من ناچارم ببخشید اظهار فضل نمیخوام در مقابل کرامات و کمالات شما دوستان عزیز بکنم، اما چون مجری هستم مجبورم یک چکیده ای از صحبت ها رو در بیارم که شنونده با ما همراه تر بشه. در واقع نقطه پارادوکس یا متقابل صحبت حسین رفیعی قاسم جان این بود که آدم هایی که قائل به محدودیت هستن تولدهاشون هم محدود میشه، یعنی میتونه فقط بگه من چون زاد و ولدی کردم فرزندی از خودم به وجود آوردم خب پس من آدم موفقی هستم. اما حسین رفیعی ها به این اکتفا نکردن چون فرزند خلفی هم دارن، حالا منتظر پیشرفت های بهترش هم هستن، ولی حسین رفیعی شد. حسین رفیعی که کسی ازش پرسیده که آقا تو بالاخره چی کاری، نقاشی، بازیگری، مجری یا کی هستی؟ به نظر من این نوع نگاه نگاه محدود، کسی که این سوال کرده نگاه محدودی داشته، یعنی اصلا خودش رو مخلوق تراوشات و تأثیرات خودش که بعدن زندگیات بشه برای زندگیش در نظر نگرفته. تو آدم محدودی بودی قاسم؟
ببین من از بچگی یه سی دغدغم بود، واقعا دغدغم بود که برای خودم و برای همه آرزوی بزرگ میخوام.
بله،
یعنی برای همه دوست داشتم آرزوی بزرگ اتفاق بیفته تو هر زمینه. من خب ماها بچه تقریبا نسل خب قبلیم دیگه،
بله،
ماها راهمون رو خودمون پیدا کردیم. من خودم شخصا نه پدر نه مادرم خدا بیامرزش اونا حمایت کاری از من نداشتن، من خودم راه این مسیرم رو انتخاب کردم و به نوعی خودم رو تو اون راه متولد کردم و اومدم. خب ببین اگر بخوای که اینجوری بذابت بگم که من همیشه دوست دارم که به خیلی چیزا برسم، نه مادیات، مادیات یه بخشنن که نباشه ها. یه پسر دارم 23 سالشه، اون 5 تا کار 6 تا کار تو ذهنش هست داره انجام میده، حالا در حد ریز فیلم سازی میکنه، یه فیلم ساخت، کارگردانی که فرستم اون وقت جشنواره، کار خوانندگیش قرار استارت بخوره، نقاشی میکنه، نویسندگی میکنه. ولی حرفی که حسین یوزا درسته، پسر من همون فرنود افشاره با اینکه همین کارا رو میکنه ها. خب حالا من خدمت عرض کنم،
هنوز جواب سوال منو پیچوندی.
بگو
تو از روزی که تصمیم گرفتی قاسم افشار بشی زندگی محدود رو دوست داشتی یا به کودک درونت فرصت اشتباه زمین خوردن؟
نه محدود دوست ندارم زندگی محدود، اصلا اصلا
قاسم.
زمینم باید بخوره، چون اگه محدود زندگی بکنی فکر میکنم زمین نمیخوره.
خب یه ذره صحبته شیک بکنیم، بگیم که مثلا اگه تولد دوباره میتونست یه موسیقی باشه،
آره،
برای تو چه موسیقی بود؟ کدوم موسیقی بود که اگر بخوای حالت خوب بشه یه مثل یه ویتامین رو به کمپلکس پاشی
هست؟ بذار من فکر کنم، اگه این جواب بدم فکر کنم جواب سوالت هست. من اگه متولد می شدم به هیچ عنوان وارد مصطبه می شدم.
چرا؟
به هیچ عنوان، به هیچ، یعنی اینو واقعا دارم میگم، چون ببین اون حمایتی که باید در زمان موقعش می شدم نشدم، خیلی هم زحمت کشیدم. 34 سال تو این کار زحمت کشیدم. 34 سال.
آیا آدم های مهربون خیلی عاشقانه خوب لامینور بود؟ یا الان از لامینور میتونی بخونی؟ بری
دیگه را کدش آی آدم های مهربون واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستنه زخمای شاپرک کنیم، واجبه که جلا بدیم آبی آسمونی رو وقف پرنده ها کنیم، دونه مهربونی رو، دونه مهربونی رو، پیکر ناز نسترم، بستر سبز مچمن، حیف گلالوده بشه، حیف گلالوده بشه، آب زلال چشمه ها بارون رحمت خدا حیفه گلالوده بشه، حیفه گلالوده بشه.
آقای قاسم خان بگین که سازه آقای امید زندگانی آزنده گیتار امید چند نفر رو میشناسی اینقدر شجاعت داشته باشن فیلم داهه یه کار اینقدر سخت و بگام بالا بخونه؟
همون دیوونگی ما کسایی هست که
دیدی حالا دیوونگی خوبه گفتی دیوونگی بعده دیوونگی خیلی خوبه
و واقعا آدرنالین ترشح کردم، یعنی گفتم خدایا فرض کن که این برنامه الان رو صحنه و بداهه قرار انجام بشه و میتونم همراه قاسم بیام. ببخشید قاسم
شما همتون درجه یک عجوبه اید،
من منتظر صدای تو هم هستم حسینا.
صحبت دیوونه بازیش چه رو بهت بگم، من خیلی پر حرفم
اختیار داری
که میرم تو دور همیا، بعد یه رفیقی داشتم به من گفت تو چقدر حرف میزنی، گفتم خود تو هم بزن.
آره
گفتم تو هم بزن، گفتم تو سمول بوک میشینی یه جه هیچ کی طرفت نمیاد، من دیوونوزی در میارم میخندونم اطرافیانم و جمع سه نفره میام میشه ده نفر میام میارو چی داری میگی توی برنامه چی داشتم میدیدم برنامه آقای سروش سعد داشتم میدیدم یک کارگردان رو آورده بود سوال دیوونه ها شد گفت آقا اصلا زندگی اینه که تو بخوای خوش بگذره، دو تا دیوونه میاری بهت خوش بگذره.
میفهمم چی میگی، میفهمم چی میگی. آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را. شنوندگان دوست داشتنی شبکه جوان، به عشق شما ما داریم جلوی میکروفون حتی اشتباه میکنیم چون میدونم که شما میبخشید. خدا رو شکر فکر میکنم که استانداردا حفظ شد چون لایک داد، در واقع تایید کرد حسین رفیعی ما رو، قاسم افشار بدعای خون، ما هم بدعای زدیم.
ولی یه بگم فقط مال ما نسل ما نبوده، مثلا من یادمه که یکی سه مثل مولوی میگه که دیوونگی مثل اینه که شما توی عالم خودت مست این دیوونگی میشه، میگه در هوشیاری قصه هر چیز خوری چون مست شدی هر چه وادا وادا. یعنی که تو وقتی حالت خوبه اسمش حالا میذاریم دیوونگی یا هر چی. من فکر میکنم تنها آدمای مهربون دنیا دیوونه هان، چون هیچ آدم عاقلی توی شرایط خیلی حالش خوبه به موجودات دیگه کمک نمیکنه، فرق نمیکنه حالا این موجود زنده کیه و چیه، حتی ممکن تو ظرف غذاشم شریک بشه با یه موجود زنده دیگه و براش فرق نمیکنه که اون کیه و چیه. این مهربانیه، این عشقه. اما فکر میکنم تنها اختراع دیوونه ها عشقه و خدا رو شکر که منو دیوونه.
باریکلا
باریکلا. آره آدمه اینم اضافه کنم که حرف حسین جان آدمای عاقل بعضا همیشه موفقن ولی به درد کسی نمیخوره.
منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشکنم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن از روی حرف آدم، نذار که حسرت بشینه تو قلب خاطرات ما. من از هوای تو پرم، خالیم از گلایه ها، من تو رو باور میکنم، تو هم به سمت من بیا. به پاس عشقم که شده باور بکن حرف منو، دوباره زنده کن برام حس روزای روشنو. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن، ساتلورت جون نگیره، وقتی که رد پای تو از توی قلبم نمیره. که با گذشته ها منو قضاوت میکنن، وقتی به عشق من و تو همه حساب
عادت میکنم. عشق تو از دلم نگیر، عشق تو دنیای منه، ساده نگیر گریه همو، این عشق و حرفای منه. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشکنم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن، یه کوهش پشت سرم، اگه تو باورم کنی از این سیاهی میگذرم، یه کوه باش پشت سرم.
کورتا به زن میگن آفرند، یعنی آفریننده، و جهان به آفرند زنده است، به آفریننده هنر، به آفریننده عشق.
سلام، من عارف معماریان هستم، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر. چرا حس کردم که باید در حد بضاعت و توان خودم به بازیگران زن پیشکسوت سینمای ایران بپردازم؟ چون وقتی در زندگی و روزگار اونا غرق شدم، فهمیدم با چه تلخی و استمراری آغازگر راهی شدن که حالا نسل من و ما بتونه با خیال راحت و پشتوانه مردمی و خانوادگی در عرصه بازیگری حضور پیدا بکنه. از زنانی که به جای حمایت خانواده با مخالفت اونها مواجه شدن، اونقدر که حتی تعدادی از آنها از استفاده از نام خانوادگی هم منع شدن، از حضور در کنار خانواده منع شدن. اما این تلخی و ناسپاسی مانع از انجام فعالیت اونها نشد، اون هم در روزگاری که عشق به جای پول حرف اول رو میزد. قصه زندگی اونها خیلی خیلی مفصل تر از چیزی هست که ما در اینجا به اختصار بیان میکنیم، اما گفتم شاید همین یاداوری ها بهانه‌ای باشه تا سر فرصت دوستان دیگری هم سراغ این استخون خرد کرده های حرفه بازیگری برن، نسل جوانتر با اونها و آثارشون بیشتر آشنا بشن و بدونیم این بیابون به دست چه کسایی تبدیل به یک مسیر هموار و کمی استاندارد شده. این نخستین قسمت ماست. همراهی شما باعث خوشحالی و افتخار ماست. حمیده خیرآبادی. شیرینی بازی در نقش یک مادر کاملا ایرانی به شکل شگفت انگیزی توسط او در آثار بسیاری تکرار شد، اما احتمالاً اوج این نقش رو ایشون در فیلم اجاره نشین‌های مرحوم مهرجویی ایفا کرد. یک مادر مهربان، دلسوز، حامی، با یک هنر آشپزی کم‌نظیر. مادری که به شکلی کاملاً واقعی نگران اختلاف پسران خودشه، اونقدر واقعی و صمیمی که احتمالاً خود ما هم بارها و بارها شاهد چنین رفتاری از مادران و مادر بزرگای خودمون بودیم. و اوج این هنر در یک بازیگر محسوب میشه که صمیمی، شیرین و باورپذیر بازی کنه. شیرینی بازی مرحوم خیرآبادی همیشه باعث یک تبسم در تماشاچی میشد. حالا میخواد اون مادری باشه که نگران اختلاف فرزندان و پدر خانواده است، مثل حضورش در سریال پدر سالار، یا مادری سرخوش و مهربان در فیلم اجاره نشین ها. وقتی نقشی به اون سپرده میشد، خیال کارگردان از باورپذیری نقش راحت بود و این اصلا هنر کمی نیست. همکاری و پرکاری جذاب او در آثار بعد از انقلاب، چه در سینما و چه در تلویزیون، هم مطلقاً باعث افت او نشد. همچنان در نقش مادر پذیرفتنی، شیرین و دوست داشتنی بود. در سینمای بعد از انقلاب هم با بازی در نقش توبا، عروس خانواده در فیلم به یاد ماندنی مادر ساخته علی حاتمی، نشون داد که هنوز هم توانایی نقش‌های خارج از قالب همیشگی خودش رو داره. نقشی که خب بالاخره باز هم تکرار نشد. او در سریال های تلویزیونی هم حضور پررنگی داشت. از آپارتمان پدر سالار تا همسران و کهنه سوار. نقش ها و آثاری که او را برای همیشه در حافظه جمعی مردم ایران زنده نگه می داره. همکاری با کارگردان‌های چون داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، علی حاتمی، شاپور غریب و کیانوش عیاری نشان می‌داد که او مورد اعتماد بهترین کارگردان‌های این سرزمینه. 31 فروردین سال 89 ما مادر سینمای ایران رو از دست دادیم. روحشون شاد و یادشون گرامی.
حسین جان، اگر که بخوایم تولد دوباره رو، برای اینا جملاتی است که میخوام انگیزشی باشه برای نسلی که شنونده برنامه ما هستن، برای اونی که اتفاقا رادیو روشن کردن، هم عرض ادبی داشته باشه، هم بگم داریم برنامه تحت عنوان من پنجشنبه به دنیا اومدم رو میشنویم، برای اینکه تکرارشو داریم در جمعه میشنویم و این اولین برنامه است که از شبکه جوان در موزه هنرهای معاصر تهران در حال تهیه و تولید. ازتون خواهش می‌کنم که ما رو تنها نذارین. با شماره‌ای که خدمتتون عرض خواهم کرد 30881 میتونید پیامک بزنید و برای ارتباط تلفنی 021-22-65-21-03 هم نظرتون رو بگین. نویسنده جوان برنامه فاطمه خانم مهربان، خواهر بنده، خیلی نکات جذابی رو من الان رو این کاغذه پیداش نمی کنم می نویسن گاهی، من می خونم، میخوام اینو همین الان بخونم و بعد از حسین یه سوالی بپرسم. میگه که حالا که سهم من از زندگی همین لحظه های زیستنه، خوش چینه قصه های سیمینم، شلخته درو کن مهرت رو، مثلا آهسته تر قدم بردار، بیشتر با من حرف بزن، بیشتر با من خاطره بساز و دیرتر برو، بیشتر با من قدم بزن تو کوچه ها، خیابون ها، موزه ها، کمتر به ساعتت نگاه کن، حتما برای من نامه بنویس که تو حافظه های زمان بمونه. من خوش چین قصه های سیمینم، شلخته درو کن و برو. وقتی که میگه برای من نامه بنویس تا توی حافظه‌ی زمان بره، کار هنرمند همینه. هنرمند اثری رو خلق میکنه، تولد پیدا میکنه و این اثر در سالیان سال در اذهان باقی میمونه، در جای مختلف، مثل شعر، مثل تصویر، مثل موسیقی. حالا میخوام ببینم که خوراک خود هنرمند که میخواد یک چیزی رو خلق بکنه چیه. نمونه کار من حسین رفیعیه. حسین رفیعی عزیزم، اگه میخواستی خیلی ساده آخرین جمله زندگی تو راجع به تولد بگی و محدودت بکنم به اینکه کدوم فیلم، کدوم کتاب برای تو تمام زندگی رو متولد میکنه، چیزی الان به ذهنت میرسه بگی؟
آره ببین، من چون عاشق چاپلینم، چاپلین که میدونم موزیسین بودم، نقاش بودم، نویسنده بودم، کارگردان بودم، بازیگر بوده، توی جویندگان طلا واقعیتش رو نشون میده، از فقر به پول میرسه و در نهایت یه صحنه سکانس درخشان داره، در اوج پولداری تاسیگار رو زمین میبینه و همین داره اونو میکشه و همکارش میگه آقا تو بین همه سیگار داره، اونو میگه زندگی همینه. ببین من اعتقادم به اینه که الان شما تو دنیای جدیدم، مدرن، هم یه چیز به نام متاورس، تو میتونی یه نفر از خودت خلق کنی، زندگی کنی، بمیری و دوباره زندگی. اینکه تو بیفتی توی باطلاقی حادثه است مهم نیست، این که توش بخوای بمونی بده. تو هر روز میتونی متولد شی، هر روز میتونی بمیری. ای کاش کره زمین تحت تسلط و حکومت هنرمندا بودن. هنرمندا هیچ جا به کسی بدی نکردن، هنرمندا هیچ وقت نامهربون نبودن، هنرمندا همیشه مهربونن، همیشه لبخند و خوشی و شادی میرن. چرا؟ چون ذات هنرمند اینه که زیبایی هایی که مثل یک حقیقت تو دنیاست رو تبدیل به واقعیت کنه و این واقعیت رو به مردم نشون بده. تو با سازت یه چیزی تو ذهنته و این زیبایی رو به گوش مردم میرسونی. این موسیقیه که تو همه جای دنیا هست ولی تو به واقعیت تبدیلش میکنی تا آدم ها بشنون. تو یه تابلوی نقاشی رو خلق میکنی که آدم ها ببینن. تو یه فیلم سینمایی. پس زندگی همینه. تو به قول یکی میگه آدم خوب بودن خیلی سخت نیست. تو جوری از زندگی آدم ها رد شو که رد پات نمونه، اگرم میمونه به نیکی بمونه. آدم خوب بودن خیلی سخت نیست، فارغ از پول، ثروت، جایگاه، موقعیت تحصیلی، امکاناتی که داری، فقط کافیه دوش به دوش آدم ها را بری و با زبون دونا را زخمی نکنی.
آقا این جنبه میخواد، نگو ساده است. تو بهش رسیدی،
سختی
جنبه. اگه قرار بود همه اینجوری باشن که بهشت بر این بود. قیافه حسین رفیعی رو باید میدید، ببینی چشماش گرده، به شدت جدی داره صحبت میکنه.
نمیاد
به نه میخوام بگم که ببینید وقتی که میگه هنرمندان جناب اینجوری ان اونجوری، حسین رفیعی اینقدر داره با اعتقاد حرف میزنه که من جرأت نمیکنم واسه حرفش بپرم. یعنی انگار که مثلا یه قاضی داره قضاوتی میکنه، چهرهش این شکلیه. پس این نیستش که آقا اگر بگیم من هنرمندم اصلا باید دو متر مو داشته باشم.
واقعا مندم
ها، نه قربونتون برم. چیزی که برای من جالب اینه که صحبت ما داره برای به شنونده جذاب میشه یا نمیشه، و اگر من جای شنونده بودم شاید این سوال رو میپرسیدم که قاسم افشار، حسین رفیعی عزیز دلم،